خروج حدود 2,300,000 زائر اربعین حسینی از کشور تا بامداد امروز. ممنوعیت فروش بلیط‌های چارتری و گروهی در ایام اربعین و انتشار کلید نهایی آزمون دستیاری تخصصی دندان پزشکی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 13:30 دقیقه رادیو جوان خوش آمدید. من ارمی هستم. در نوبت صبح دومین روز بررسی صلاحیت و برنامه‌های وزیران پیشنهادی دولت 14، دو وزیر پیشنهادی اطلاعات و اقتصاد برنامه‌های خود را ارائه کردند. وزیر پیشنهادی اطلاعات گفت در خصوص امنیت ملی رهیافت‌های جدیدی را اجرا خواهیم کرد. وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی هم کاهش هزینه‌های تولید را از اولویت‌های خود برشمرد.
دستور اول بررسی برنامه و صلاحیت
دومین روز محک هیئت وزیران پیشنهادی در بهارستان،
وزیر معرفی شده برای وزارت اطلاعات،
نشستی که با بررسی صلاحیت و برنامه‌های آقای سید اسماعیل خطیب وزیر پیشنهادی 63 ساله اطلاعات آغاز شد، کسی که در دولت 13 هم سکان هدایت این وزارتخانه را در دست داشته و عملکردش برای مجلسی ها آشناست. مخالف جدی هم در بین نمایندگان ندارد. موافقانش هم او را فراجناحی و عملکردش را قوی می‌دانند. به گفته ی وزیر پیشنهادی، اشراف اطلاعاتی این وزارتخانه توطئه‌های دشمنان را خنثا کرده.
برخورد با جاسوسان و مهره‌های نفوذی دشمن در بالاترین سطوح نشانگر رویکرد حرفه‌ای، متعهدانه و بدون مماشات وزارت در انجام مأموریت‌های محول است.
پس از آن نوبت به بررسی صلاحیت و برنامه‌های وزیر پیشنهادی اقتصاد و امور دارایی رسید.
جناب آقای عبدالناصر همتی هستند.
آقای عبدالناصر همتی رئیس کل سابق بانک مرکزی که انتقاد مخالفانش برگرفته از سابقه مسئولیتش در دولت 12 است. موافقان وزیر پیشنهادی اما میگویند این استاد دانشگاه اقتصاد تجربه خوبی برای هدایت اقتصاد کشور دارد. آقای همتی میگوید همه تلاش خود را برای رفع مشکلات اقتصادی کشور با حکمرانی درست به کار خواهد گرفت.
مسیری که ما در پیش گرفته‌ایم مسیری است که به سوی رشد اقتصادی همه‌گیر، تحقق عدالت اقتصادی، افزایش کارایی و از میان بردن فساد است.
در ادامه بررسی صلاحیت آقای عراقچی، گزینه پیشنهادی برای تصدیگری وزارت امور خارجه در دستور کار مجلس قرار گرفت. ناهید اکبرزاده، خبرگزاری صدا و سیما.
نشست علنی صبح ببخشید عصر امروز مجلس شورای اسلامی تا دقایق دیگر با دستور بررسی صلاحیت وزرای امور خارجه و بهداشت برگزار می شود. خروج حدود 2,300,000 زائر اربعین حسینی از کشور تا بامداد امروز بر اساس اعلام ستاد مرکزی اربعین، مرزهای مهران، شلمچه و خسروی پرترددترین مرزهای اربعینی هستند. همچنین از ابتدای ماه صفر تا کنون بیش از 620,000 زائر ایرانی و بیش از 98,000 زائر خارجی به کشور بازگشتند. استاندار ایلام گفت از اول ماه صفر تا کنون 1,330,000 نفر از مرز مهران تردد کردند. به گفته بهرام نیا از این تعداد 1,055,000 نفر از مرز خارج شدند. جانشین رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات آلیات گفت 1819 موکب ایرانی همزمان با افزایش شمار زائران در عراق فعال شده. به گفته نامجو از این تعداد 1049 موکب در کربلا، 262 موکب در نجف، 57 موکب در کاظمین، 39 موکب در سامرا، 398 موکب در مسیر مشایع نجف به کربلا و 14 موکب نیز در دیگر اماکن مذهبی و زیارتگاه ها به زائران خدمات می دهند. مدیر عامل شرکت پخش فراورده های نفتی هم از افزایش تعداد کارت های استراری سوخت در جایگاه های سوختگیری خبر داده و گفته فراورده مورد نیاز در مرزها تامین شده و کارت های آزاد برای اتوبوس های عبوری برای مرزهای باشماق و ریمدان در نظر گرفته شده است. جعفر سالاری نسب افسود 20 جایگاه سیار عرضه سوخت نیز در پایانه‌های مرزی مهران، چذابه و شرمچه و 17 دستگاه سوخت رسان سیار عرضه بنزین در مرزهای استانهای کرمانشاه، ایلام، خوزستان و کردستان مستقر شده است. همزمان معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی خوزستان در بازدید از مرز چذابه تاکید کرده هیچ گونه گذرنامه‌ای در مرزها صادر نمی شود و زائران باید از همان استانهای مبدأ مجوز خروج را دریافت کنند. مردم پیرانشهر از زائران اربعین حسینی استقبال می کنند. همزمان با آغاز تردد زائران اربعین حسینی از مرز تمرچین، مردم اهل سنت شهرستان پیرانشهر با برپایی موکب‌های پذیرایی ضمن استقبال از زائران، عشق و ارادت خود را به امام حسین علیه السلام به نمایش گذاشتند.
تمرچین سرشار از داستان‌های عاشقی است.
تا رفتی؟
نه، قسمت نشد.
انشالله که میرید.
اومدیم حداقل از حالا هواش اینجا استفاده بکنیم، حداقل یه چای حسینی بخوریم.
عشق به ابا عبدالله الحسین نه مذهب میشناسد و نه مرز.
اهل سنت هم دیدم، بعد مسیحیان هم دیدم که این و جالب بود.
اهل سنت و کسایی میدونن که محب اهل بیت هستن و این باعث خود وحدت بین حال شیعه و سنی هستش.
خب این وحدت باید هم باشه، چون همه ما مسلمان هستیم و تحت لوای یک کتاب و یک پیامبر زندگی میکنیم. شیعه و سنی تو این کشور برادر هستن، دوست هستن و امام حسین یک شخصیت جهانیه.
کورس های اهل سنت امسال هم تمرچین را به نماد وحدت اسلامی تبدیل کردن.
ما اهل سنت و اهل شیعه همه با هم برادریم و به عشق امام حسین اومدیم و اینجا هیچ فرقی نداره، در خدمت زائران هستیم.
این خدمتی که اینجا میشه به عشق امام حسینه، چون واقعا نمونه بشریت بود. ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات، به راستی حسین چراغ هدایت و کشتی نجات.
امام حسین مال یک گروه خاصی نیست، امام حسین مال کل مسلمانان است. ما به عنوان خادمین در خدمت کل زائرانی هستیم.
اینجا هر کسی هر چیزی که دارد و هر توانی که دارد برای خدمت به زائران اربعین حسینی در طبق اخلاص گذاشته است.
چیکار میکنی؟
داری واکس میزنی؟
کف زائران ها؟
بله.
چند سالته؟
من 13 سالم.
چی شده اومدی اینجا؟
به عشق امام حسین اومدیم واکس میزنیم برای زائران.
شما کردی دیگه، اهل سنتی؟
بله.
اینم که کلانه کردی، یعنی تمام زائران میان اینجا با کلانه کردی، نون کردی و آش کردی پذیرایی میشن.
اربعین حسینی امروز نه تنهایی که از بزرگترین اجتماعات فرهنگی و مذهبی جهان است، بلکه نقطه اتحاد جهان اسلام هم به شمار میرود.
معاکب اهل سنت همراه با سایر معاکب تا ششم شهریور ما کار خدمات رسانی به زائران اربعین حسین را انجام خواهند داد. امید شکریازی، خبرگزاری صدا و سیما، پیرانشهر.
گشت تعزیرات موظف به پایش فروش بلیط اربعین است. دادستان تهران در بازدید سرزده از پایانه سلام فرودگاه امام خمینی گفت فروش بلیط هواپیما به صورت چارتری و گروهی ممنوع شده و سرپرست دادسرای فرودگاه و دیگر قضات مکلف به حضور مستمر و رصد وضعیت هستند. آقای صالحی، دادستان تهران:
در این مدت که بحث پروازها و حضور زائرین در این فرودگاه هست، جلساتی از قبل تشکیل داده بودیم. در هفته گذشته هم جلسه به منظور رصد و نظارت بر کنترل قیمت پروازها داشتیم که الحمدلله تصمیمات خوبی اتخاذ شد، مقرر شد که هزینه سفر به کربلا و عتبات عالیا در این مدت بیش از 10 میلیون در تهران نباشه و در شهرهای شرقی کشور بیش از 12 میلیون نباشه. همچنین نظارت میکنیم بر اینکه فروش چارتوری گروهی هم ممنوع باشه. کیپی از تعزیرات رو در اینجا مستقر شدن که دارن نظارت میکنن و الحمدلله تمام قسمت ها به صورت منظم و مداوم و شبا روزی دارن کارشون انجام میدن که خلالی در امور زائرین محترم ایجاد نشه.
دادستان تهران همچنین در بازدید از گمرک فرودگاه امام خمینی از ترخیص 27 دستگاه آمبولانس با اقدامات قضایی خبر داد و گفت با پیگیری های صورت گرفته از دادگاه تعداد 267 ردیف کالای بدون صاحب در فرودگاه مهرآباد و 1050 ردیف از این دست کالا در فرودگاه امام خمینی تعیین تکلیف و با صدور رأی قطعی تحویل ستاد اجرایی فرمان امام شد. مرکز سنجش پزشکی اعلام کرد کلید نهایی آزمون پذیرش دستیار را در رشته‌های تخصصی دندان پزشکی سال 1403 منتشر کرده. کلید نهایی آزمون دستیاری تخصصی دندان پزشکی در پایگاه اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی قابل مشاهده است. آزمون پذیرش دستیار در رشته‌های تخصصی دندان پزشکی 4 مرداد 1403 به طور همزمان در دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور برگزار شد. به حیوانات باقی وحش ارم غذاهای یخچالی و میوه‌های خنک داده می‌شود تا در برابر گرمای این روزهای تابستان طاقت بیاورند. حیواناتی که به گفته مدیر باقی وحش 60 درصدشان پیر هستند. به گفته قاسم محمدی در این باقی وحش 400 حیوان و 80 گونه جانوری نگهداری می‌شود.
گرمای هوا زندگی حیوانات را هم تحت تأثیر قرار داده. در باغ وحش ارم تهران برای حل این مشکل به حیوانات غذای یخ زده می دهند. آنچه در این باغ وحش 5 هکتاری قابل توجه به نظر می رسد پیری حیوانات است. پیرترین آنها شامپانزه 72 ساله است که حدود 40 سال بیشتر از خود باغ وحش عمر کرده. محمدزاده دامپزشک باغ وحش ارم تهران:
به جرئت میتونم بگم با یک جامعه 60 درصد مسن و کهنسال حیوانات باغ وحش الان ما سر در گریبانیم و داریم اونا رو مدیریت میکنیم.
هرچند مراقبت و نگهداری از این حیوانات پیر دشوار است، اما به گفته مسئولان باغ وحش حقوق آنها رعایت میشود. محمدی مدیر باغ وحش ارم:
واحد پشتیبانی ما بهترین تغذیه رو در اختیار ما میذاره، یعنی تا حالا نشده میوهی برای من بیاد که خراب باشه، له باشه.
برای جوانسازی حیوانات پیر در این باغ وحش اقداماتی هم انجام شده، از اضافه شدن شیر ماده جوان به گله شیرها تا رایزنی با کشورهای آفریقایی برای جابجایی گله شامپانزه و اضافه شدن گونه های جدید. محمدی مدیر باغ وحش ارم:
از مقامات دولتی هم داریم کمک میگیریم برای این موضوع که اگر بشه ما انشالله میزبان گورخر آفریقایی و زرافه توی باغ وحش باشیم.
به گفته یه مدیر باغ وحش ارم، صدور مجوز مرکز نگهداری از حیوانات در نزدیکی این باغ وحش به چالش جدیدی برای این مجموعه تبدیل شده، به طوری که عضویت آنها در اتحادیه باغ وحش های اروپا را تحت تأثیر قرار میدهد. محمدی مدیر باغ وحش ارم:
طبق قوانین بین المللی باید حداقل فاصله بین باغ وحش ها 25 مایل یا 40 کیلومتر باشه. متاسفانه سازمان های مرتبط این موضوع رو در نظر نگرفتن. بارها اعلام کردیم بهشون که اگر این اتفاق بیفته امکان انتقال بیماری بین حیوان های دوتا مرکز و در صورت گسترده تر احتمال انتقال بیماری های واگیر مشترک بین انسان و حیوان تو سطح شهر هست.
راه اندازی باغ وحشا بیشتر جنبه آموزشی و پژوهشی دارد و در این مرکز هم علاوه بر کمک به سواد محیط زیستی کودکان، گونه های در خطر انقراض از جمله گورخر ایرانی، گوزن زرد و مرال ایرانی هم تکثیر شده اند. سعید حاجی‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما.
خبر ورزشی.
خبرهای ورزشی امروز رادیو جوان و همکارم آقای باقنده.
سلام و روز بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. تمرینات تیم ملی فوتسال مردان ایران برای حضور در جام جهانی از امروز با حضور 22 بازیکن در تهران آغاز شد. وحید شمسایی سرمربی تیم ملی فوتسال در نشست خبری با رسانه ها آخرین وضعیت این تیم را تشریح کرد.
ما اول باید ببینیم ما چی از خودمون داریم و دنبال چی میگردیم. ما با دو تا بازی میخوایم بریم جام جهانی. من با دو تا بازی باید چی کار کنم؟ کجا برم؟ از گروه باید صعود کنم؟ باید برم 16 تا؟ باید برم 4 تا؟ باید بازی بگیم دیگه. لیگ ما 12 اسفند تمام شده، 22 تیر شروع شده. چند ماه وقت هست؟ حالا ما مجبورم به خاطر اینکه بازیکن تو شرایط بشه خواهش کنم لیگ برگزار شه، 6 تا بازی برگزار شه ما بتونیم بازیکن انتخاب کنیم. لیگ اسپانیا و پرتغال ببینید کی تمام شده. برج 3 10 روز بازیکناشو ریکاوری میده، میاره تو اردو بدنسازی طبق برنامه 7-8 تا 10 تا از سیگه شرایطش بازی میذاره، میره جام جهانی. امروز اولین روز تمرینی ماست. 5 تا بازیکن هست اومدن تو. حالا من دنبال اینم که برم مثلا 16 تا یا برم 8 تا. زیاده ها نباشه. ما به همه دنیا دست انداختیم که بخوایم بازی کنیم. یه سری چیزا دست ما نیست. پس این راست شما بگم که توقع و فشار علکی از این بود دوستمون برمیگرده میگه که ما 30 میلیارد تیم ملی هر بازی بخواد واسش میذاریم. آقا بیاد دستاتون خود بازی بذاریم و دست همه رو میبوسیم.
مراسم بدرقه کاروان نظامی ایران به پارالمپیک پاریس در حرم مطهر رضوی برگزار شد. 17 دوره رقابت‌های پارالمپیک 2024 ششم تا 18 شهریور با حضور ورزشکاران 188 کشور در پاریس آغاز می‌شود و کاروان فرزندان ایران شامل 65 ورزشکار در 10 رشته ورزشی دوم شهریور عازم فرانسه می‌شود. تاریخ جدید مجمع فوق‌العاده باشگاه پرسپولیس اعلام شد. با اعلام باشگاه پرسپولیس، اولین مجمع این باشگاه پس از واگذاری رسمی به 6 بانک شهر، ملت، تجارت، رفاه، صادرات و اقتصاد نوین ساعت 9 صبح چهارشنبه 7 شهریور در محل هتل پارسیان آزادی تهران برگزار خواهد شد. در هفته نخست از فصل جدید رقابت‌های فوتبال سری آ ایتالیا، تیم اینتر در حضور 15 دقیقه‌ای مهدی طارمی با تساوی 2-2 برابر میزبانش ژنوا متوقف شد. در این دیدار طارمی از دقیقه 75 برای تیمش به زمین آمد و جای هاکان رو گرفت. مارکوس تورام با زدن 2 گل ستاره تیمش بود. در دیگر دیدارهای این هفته میلان در خانه برابر تورینو به تساوی 2-2 رسید و مساف پارما با فیورنتینا 1-1 و امپولی با مونزا بدون گل مساوی خاتمه یافت. امروز هم بولونیا با اودینزه، ورونا با ناپولی، کالیاری با روم و لاتسیو با ونیزیا دیدار میکنند. از همراهیتون با خبرهای ورزشی بسیار سپاسگزارم.
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت عاملان کودتای 28 مرداد حامیان امروز صهیونیست‌ها هستند. آقای کنعانی تصریح کرد ننگ براندازی دولت قانونی ایران در سال 1332 و حمایت سیاسی، امنیتی و نظامی از استبداد تا ابد بر پیشانی رژیم‌های آمریکا و انگلیس باقی خواهد ماند. سخنگوی وزارت امور خارجه افزود لندن و واشنگتن همکنون نیز از نسل‌کشی در غزه حمایت می‌کنند. سخنگوی وزارت خارجه با اشاره به سابقه آمریکا و انگلیس در بردهداری، استعمار، کودتاها و دخالت‌های نظامی در دیگر کشورها تأکید کرد این فقط بخشی از سابقه تاریک و ننگین مداخلات آمریکا و انگلیس در جهان است و با این حال آنها خود را پرچمداران حقوق بشر و دموکراسی می‌دارند. حماس شهادت 2 نفر از فرماندهانش در حمله پهپادی دیشب رژیم صهیونیستی را تایید کرد. در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به یک خودرو در شهر جنین در شمال کرانه باختری، رأفت محمود دواسی و احمد ولید ابو ارعب به شهادت رسیدند و تعدادی از فلسطینی ها هم مجروح شدند. حماس این حمله را محکوم کرده و در واکنش به این حمله گفته جنایت صهیونیست‌ها سبب افزایش عملیات‌های مسلحانه در سراسر کرانه باختری خواهد شد. فلسطینی‌ها در مراسم وداع با این دو شهید بر ادامه مقاومت تأکید کردند. بورکینافاسو آژانس انرژی اتمی تأسیس می‌کند. دولت بورکینافاسو قصد دارد با این نیروگاه استقلال انرژی کشور را تأمین، صنعتی شدن کشور را تضمین و دسترسی به برق را در سراسر کشور تسهیل کند. با تأسیس این آژانس بورکینافاسو به سومین کشور آفریقایی پس از آفریقای جنوبی و مصر تبدیل می‌شود که چنین تأسیساتی خواهد داشت. پیش‌بینی می‌شود نیروگاه هسته‌ای تا سال 2030 به این کشور آفریقای غربی اجازه دهد دسترسی به برق را در مناطق شهری به 95% و در مناطق روستایی به 50% برساند. همکنون 62% برق در بورکینافاسو از انرژی حرارتی فسیلی تأمین می شود. آلن دلون ستاره سینمای فرانسه و جهان در 88 سالگی بر اثر بیماری در خانه اش درگذشت. این هنرمند که حرفه بازیگری را از دهه 1950 آغاز کرده بود، بازی در بیش از 80 فیلم را در کارنامه خود دارد. بسیاری از فیلم ها با بازی آلن دلون تبدیل به کلاسیک های سینما شدند و وی در طول دوران حرفه‌ای خود با کارگردانان نامداری چون آنتونیونی، ویسکونتی، ملویل و گودر همکاری کرد. آلن دلون در سال 2019 به پاس یک عمر فعالیت هنری جایزه افتخاری جشنواره سینمایی کن را دریافت کرد. و اما در پایان خبرها به آگاهی میرسانم، هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 19:09 است. خیلی متشکرم از همراهیتون با مجموعه خبرهای نیمروزی رادیو جوان. روز خوش و خدا نگهدار.
اتصالی سخنی کوتاه و موزون در مورد مصرف برق.
سلام به شما شنوندگان عزیز.
سلام علیکم.
لباس خیلی صاف و صوفه، خودتو تو کردی یا دادی اتو شویی؟
ازم نپرس.
یعنی چی؟
خجالت میکنم، از وجدان میگیرم.
اتو زیاد مصرف میکنی؟
5-6 ساعت روش با اتو کار کردم.
وای 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 وای. میخوایم شعر بخونی؟
کار زشت. وای وای وای. میخوای فلفل بریز رو زبونم.
میکنی با دقت و وسواس بیش از حد اتوک.
اتوک؟
اتوک. آره.
خب.
میشود این پیرهنها صاف و نیروگاه چروک.
اوه آفرین، چه بده.
پیرهنت صاف میشه ولی نیروگاه چروک میشه.
نیروگاه هم صاف میشه. کل نیروگاه ها داغند همچون نان توست.
یعنی نان من است؟
نه نان توست. نان توست. نان توست داغ هست.
نان توست. فکرم بگی تو هست.
نه نه، کل نیروگاه ها داغند همچون نان توست. کل نیروگاه ها در خدمت الباس توست.
الباس؟
لباس ها.
داری کم میاری ها؟
بله.
تا به نیروگاه کشیده ته مکن او تو چنین. 8 ساعت صرف کردی واسه یک آستین؟
نه بدم.
نه بده.
نون بدم. نای صدها توربین با این اتوی ته کشید. این اتوریته به نیروگه کند ظلمی شدید.
اتوریته چیه؟
اتوریته یعنی اتو کردن خیلی شدید. ترتیب اتوریته و اتوه.
شدید ده بدم؟
نه، چون شدیده شین بده.
چرا؟
همینطوری. خب دارم کمک بهت میکنم. آره، شین راحت تر از ده باشه. شاید.
شد لباست صاف و رفته برق خانه. خوب شد؟ خوب شد، دردت دوا شد بی بهانه. خوب شد؟
ببخشید. نه، بدم شد.
خسته نباشید. خداحافظ.
خداحافظ.
شبکه رادیویی جوان.
در پشت جلد بشنوید آنچه را از یک کتاب باید بدانید. پشت جلد.
نگاهی به جدیدترین و مهمترین کتاب‌های ایران و جهان در پشت جلد. در پشت
جلد. قبل از خواب ظهرش نیم ساعت کتاب. فقط نیم ساعت. فقط نیم ساعت.
گفت بر هر خان که بنشستم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان. کتاب دوستان عزیز سلام، من شهاب دارابیان هستم، میزبان شما در این برنامه. میگن خوشبخت کسیه که یا کتابهای خوبی داره یا دوستای اهل کتاب. ما در پشت جلد خوشحالیم که دوستان کتابخونی مثل شما داریم. به برنامه خودتون خوش اومدید.
پشت جلد.
کتابی که امروز برای شما در نظر گرفتیم کتاب مرده‌ها در راهند از سر سرکار خانم ناتاشا امیری که از سوی انتشارات ققنوس راهی بازار نشر شده. این کتاب زندگی نسل‌های زنان یک خانواده رو طی 6 دهه در ایران معاصر در بستر رویدادهای تاریخی و سیاسی مهم این دوره روایت میکنه. این زنها در شهری آرام در شمال ایران متولد شدن، اما تأثیر وقایعی چون کودتای 28 مرداد و سیاستهای توسعه دوران پهلوی، انقلاب و جنگ، هر کدوم از این اتفاقات یک تأثیر روی زندگی این زنها میذاره و ما شاهد این اتفاقات هستیم. اتفاقاتی که خیلی خوب توسط یک قلم جوان اما پخته روایت شده.
با اینکه لحظات مثل آب از میان انگشتان پری می‌ریخت، اما شادی بی سابقه ای را تجربه کرد، چیزی که چند سال قبل حتی حدسش را هم نمی‌زد. وقتی مثل تمام دخترهای خانه شیروانی سرخ با ورق زدن مجله های پایتخت عکس آرتیست های هالیوود را می دید و تجسم می کرد.
یک شب شرجی تابستانی دریای خزر طغیان کرد، ساحل به زیر کشید و صبح همه جا رو تسخیر کرد. اینها جملات ابتدایی کتاب هست و ما رو با کودتای 28 مرداد سال 1332 وارد داستان میکنه و این تازه نقطه شروع اتفاقاتی هست که در این کتاب شاهدش هستیم. خانواده‌ای که در یک شهر شمالی زندگی میکنن و اتفاقات مختلف در دوره‌های مختلف روشون تأثیر میذاره. خانواده‌ای که نقش بسیار پررنگی در اتفاقات سیاسی دوره خودشون دارن و به نوعی فکر میکنم نویسنده میخواد این رو به ما یادآوری کنه که هر چقدر هم که ما در یک فضای آرومی قرار داشته باشیم، هر چقدر هم که میخوایم از حاشیه‌ها فرار کنیم، از اتفاقات فرار کنیم، گاهی وقتا اتفاقاتی پیرامون زندگی ما رخ میده که هر کدوم از این اتفاقات زندگی ما رو درگیر میکنه، چه دلمون بخواد چه دلمون نخواد وارد این وقایع میشیم. دوره های مختلف تاریخی در این کتاب داره روایت میشه: کودتای 28 مرداد، پروژه های نوسازی عصر پهلوی، سپس انقلاب، جنگ، موشک بارون و دوران سازندگی. علاوه بر این که حالا میتونیم بگیم محوریت اصلی داستان زنها هستن، اما شاهد این هستیم که در داستان مردهایی هم وارد داستان میشن و گاهی وقتا حتی شکل قهرمان به خودشون میگیرن، اما در نهایت تأثیر زنها رو بر روی این مردها ما مشاهده میکنیم و کتاب جالبی هست از این منظر. خیلی سپاسگزارم که در این برنامه هم با ما همراه بودید. تا برنامه آینده شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
کتاب که می‌خوانی زمان برای تو متوقف می‌شود. این را از پشت جلد همه کتاب‌ها می‌شود فهمید.
صدای باند است. باند، اولین گوشی هوشمند داریا با امکان تماس تصویری بدون نیاز به اینترنت.
آقا، مگه دنبال اقساط بلند مدت با کارمزد کمتر نیست؟
مگه نمیخوای لوازمی که میخری همش اصل باشه؟
مگه نمیخوای هرچی بخری کف قیمت باشه؟
مگه دنبال جایی نیستین که هم اقساط بلند مدت داشته باشه هم شرایطش راحت باشه؟
میگم مگه دنبال تخفیف نیستی؟
چرا اتفاقا؟
خب پس باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
کجا؟
شهر لوازم خانگی.
مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر. شهر لوازم خانگی.